بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. من الان الی قیام یوم الدین صحبت در شک در مکلف و به وجوبی منشأش در دوران امر بین اقل و اکثر، اونم اقل و اکثر جزئی نه شرطی، اونم منشأ شبهه عدم و نص، نه اجمال و نص، تعارض و نصین یا شبهات موضوعی. بحث ما اینجاست. مرحوم مفید ثانی فرموده استعاذه بعد از تکبیرت الاحرام واجبه، جمعی هم تبعیت کردن، ما به شک افتادیم، روایتی چیزی هم پیدا نکردیم. این قهرن ما رو به شک میندازه که آیا استعاذه جزء نمازی یا نه، یا مثلا کسی بگه سوره جزء نمازی یا نه، اینجاها چه کار بکنیم؟ عرض شد در اینجا سه قوله، دو قول تا قبل از شیخ انصاری، یک قولم بعد از شیخ انصاری که های آخوند. اما قدما تا زمان مرحوم سبزواری قائل بودن به براءت مطلقا، یعنی هم عقلن و هم شرعن، همون ادلهی که برای شک در تکلیف می آوردن عقلن و شرعن می گفتن نمیدونیم دعا این در رؤیت الهلال واجبه یا نه، حکم به براءت می کردن. اینجا هم آمدن حکم به براءت کردن، گفتن خب اینجا این جزء رو نمی دانیم، اونجا اصل تکلیف رو نمی دانیم، اینجا جزءش رو نمی دانیم، نتیجتا در هر دو جا گفتن براءت. از زمان سبزواری به این ور یه عده قائل شدن، چند نفری آمدن قائل شدن به این که نخیر احتیاط مطلقا، یعنی ملحقش کردن به شک در متباینین. گفتن در متباینین چطور عقل شرع اقتضا میکرد هم ظهر بیاری هم جمعه؟ خب اینم شک در مکلف و به. من میدانم نمازی به عهدم آمده، نمیدونم نه جزئی یا ده جزئی، این از مصادیق متباینینه، در اینجا باید احتیاط بکنم نماز ده جزئی بیارم. این دو قول عرض شد، یه قولم بعد از ایشون آقای آخوند انتخاب کردن. آقای آخوند عقیدهشون اینه، میگن عقلن احتیاط ولی شرعن براءت. عقل میگه باید یه کاری بکنی اون اشتغال یقینی تبدیل به یقین به براءت بشه، و این با آوردن اکثره. پس به حکم عقل شما باید اکثر رو بیاری، ولی شرعن رفعن امتی مالا یعلمون، سوره رو شما نمیدانی وجوبشو، احتیاجی نداره بیاره. پس خلاصه سه قول بیشتر نی، دو قول تا زمان شیخ انصاری، یک قولم بعد از ایشون در کفایه جلد دو صفحه 228 قائل به تفصیل شده. این وسط ها بعضی هم کلماتشون ظهور در وجوب احتیاط داره، بعضی ها کلماتشون ظهور در براءت داره، ما به اونها کاری نداریم، ما تابع مشهوریم، ما میگیم اینجا علم اجمالی ما منحل میشه، سر قضیه همینه. یعنی اگر کسی به شیخ بگه خب اینم شک در مکلف و بهه، ظهر و جمعه هم شک در مکلف و به بود، چطور شما اونجا احتیاط میکردی اینجا نمیکنی؟ این جواب رو میده، میگه اونجا علم اجمالی حدوثاً و بقاءاً موجود بود، اما اینجا علم اجمالی حدوثاً ها ولی بقاءاً نی. چرا؟ چون من علم دارم این نماز یقیناً واجبه، نمیدونم نه جزئیه یا ده جزئی، پس نه جزء مسلمه. علم اجمالی من منحل میشه به علم تفصیلی نسبت به وجوب اقل و شک بدوی نسبت به اکثر. همونطوری که در شک در تکلیف نمیدونستم دعا ان در رؤیت الهلال واجبه یا نه، مگه نمیگفتم براءته؟ اینجا هم چون علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی نسبت به اقل، اون اکثر میشه شک بدوی، و شک بدوی مجرای براءته. پس بنابراین حالا ایشون میخواد شروع کنه به ادله. ادله نقلی رو بعدن میگن، حدیث رفع اینا رو، اول دلیل بر براءت عقلی رو میگن. عقل مستقلن میگه عقاب بلا بیان، مؤاخذه بلا برهان قبیحه. من اگر فحصامو کردم، واقعا بذل جهد کردم و دلیلی پیدا نکردم بر وجوب سوره مثلا یا استعاذه، اینجا براءت جاری میکنم. اگر قیامت معلوم شد که نماز با سوره واجب بوده، مرا عقوبت نمیکنن به خاطر ترک سوره. چرا؟ برای اینکه فحص خودمو کردم، بذل جهد کردم، مولا هم خودش خبر داره، دلیلی هم پیدا نکردم، نذاب به مقتضای حکم عقل عقل من براءت جاری کردم، عند الله هم که واجب باشه بر من باقی نیست. هیچ فرقی بین شک در تکلیف و اینجا نیست. چرا؟ چون موضوع براءت آقایون جهله. موضوع براءت چه؟ جهل. اونجا جهل نسبت به اصل تکلیفه، خب اینجا هم جهله نسبت به جزء تکلیف. هر جایی جهل صدق میکرد اونجا جای براءته. چرا در شک در تکلیف ما براءت جاری میکردیم؟ برای جهل. اینجا چرا براءت جاری میکنیم؟ اینجا هم برای جهل. فرقی نداره، منتها اونجا جهل در اصل تکلیف بود، اینجا جهل در جزء تکلیفه. براءت جاری میکنیم و نماز بی سوره میاریم، کافیه. ولی آقای سبزواری فرق گذاشته. مرحوم سبزواری فرق گذاشته بین اینجا و اونجا. گفته اونجا براءت ولی اینجا احتیاط. چه فرقی داره؟ میگه برای اینکه اونجا اصلا نسب دلیل نشده بود. ما در شک در تکلیف شک میکردیم دعا اندر یل الهلال واجبه یا نه، نسی نبود بر وجوب دعا، لذا براءت جاری میکردیم. اما اینجا نس آمده. چیه؟ اقیم الصلاة. از ما نماز خواستن، منتها نمیدونیم این نماز 9 جزئی یا 10 جزئی. اونجا اصلا دلیلی نصب نشده، اینجا دلیل نصب شده ولی مرادشو نمیدونیم. هر دو میشه جهل، و وقتی جهل شد ما براءت جاری میکنیم. یعنی شیخ میفرماد و الا ایشون فرق میگذره. خلاصه شیخ انصاری بین اینجا و شک در تکلیف فرقی قائل نی. چرا؟ چون در هر دو جهله. اونجا جهل به اصل حد، اینجا جهل به جزء حد. اما آقای سبزواری میگه فرق داره. اونجا که ما براءت جاری میکردیم بر این که اصلا دلیلی نبود، اما اینجا دلیل آمده، منتها مخفیست مراد از این دلیل. اقیم الصلاة نمیدونیم 9 جزئیه یا 10 جزئی، چون تکلیف آمده، چون دلیل آمده، باید کاری بکنیم که بدانیم از عهده اقیم الصلاة به در آمدیم و او آمدن با اکثره. این تا اینجا حرف ما که خلاصه اینجا و اونجا یکسانه. خب حالا انقلتا شروع میشه. از ناحیه کی؟ از ناحیه سبزواری. سبزواری میفرماد آقا ما در باب اطاعت و عصیان باید رجوع کنیم ببینیم اغلا در کار روزمره شون چی کار میکنن. همون کاری که اغلا در برنامه روزمره شون انجام میدن، ما همین کار اینجا انجام میدیم. چرا؟ برای که شارم احد من الاغلا. وقتی ببینیم اغلا در زندگی روزمره احتیاط میکنن، اگر مکلف بشن به یک مرکبی و شک بکنن در جزئی از او، میبینیم احتیاط میکنن. شارعم احد من الاغلا. شارعم اگر مرکبی رو بر ما واجب کرد، ما شک در یه جزئش کردیم، بعد احتیاط کنیم. حالا ببینیم اغلا چی کار میکنن. ما وقتی مراجعه میکنیم میبینیم مریض نسبت به طبیب احتیاط میکنه، عبید نسبت به موالی ظاهریه احتیاط میکنه. مریضی میره پرو دکتر و خلاصه میگه من سرماخوردگی دارم، یا مثل من میگه سینم ناراحته. خب اون میگه چی؟ میگه جوشونده بخور مثلا. خب دیرو عرض کردیم جوشونده مرکب از 3-4 چیزه، نمیدونم گل بنفشه، گل ختمی، ترنجبین، اینا رو مجموعاً بهش میگفتن جوشونده. حالا این شک میکنه، از پرو دکتر که میاد بیرون شک میکنه که آیا خاک شیرم جزء این جوشونده هست یا نه. خب اینجا همه اغلا بهش میگن بابا حالا یه ذره خاک شیرم بیری، چون یقینا خاک شیر عیبی نداره. خاک شیر به همه مزاجا سازگاره. خب خاک شیر یقینا که عیبی نداره و احتمال داره که دخیل باشه در علاج شما. ما ببینیم اغلا به این شخص میگن آقا احتیاط کن، حالا هم که دکتر از دست رفته نمیدونیم بریم ازش سوال بکنیم. در اینجا اغلا به این میگن حالا که تو مأمور شدی به این مرکب مثل جوشونده، نمیدونی خاک شیرم دخالت داری یا نه، احتیاطا او رو بیری. پس بنابراین ما میبینیم مریض در مقابل اطبا اگر در جزئی از اجزای مرکب شک بکنن احتیاط میکنن، اون جزء مشکوک رو میارن. در ما نحلفی هم همینجور. چرا؟ چون فردی نیست که سوره یقینا عیبی نداره،
در اونجا خاکشیر یقینه عیبی نداشت، در اینجا سوره، چون سوره قرآنه دیگه، تو نماز قرآن خوندن که عیبی نداره انسان چند تا آیه قرآن احتیاطاً بخونه. اینجا هم ما سوره رو شک داریم و فرض اینه که یقیناً اگرم واجب نباشه ضررم نداره، مخلم نی، همون کاری که اونجا مریض عاقل با اون خاکشیر میکنه و احتیاطاً خاکشیر قاطی میکنه، در اینجا هم این مسلمانی که نمیدونه نماز با سوره واجبه یا نه احتیاطاً بر سوره رو بیاره. این مال مریض در مقابل طبیب و همچنین عبید در مقابل موالی ظاهریه. اگر این موالی ظاهریه به بنده هاشون یه مرکبی رو امر بکنن بعد این شک بکنه، حالا مولا هم از دست رفته دور دسته، نیست ازش سوال بکنه که آیا فلان جزءم داخل در این مرکب هست یا نه، باز اونجا اون شخص عبد احتیاط میکنه، میگه حالا احتیاطاً ما این جزءم داخلش میکنیم. پس نتیجتاً ما وقتی مراجعه به بنای غلا میکنیم در زندگی روزمره میبینیم اینا احتیاط میکنن اون جزء مشکوک انجام میدن، در ما نهلوفی هم ما باید این کارو بکنیم. این انقلت تا اینکه جوابش بیاد. انقلت ها از ناحیه سبزواری ها سا، یعنی این چند نفری که این آقایونی که به تبعیت از سبزواری قائل به وجوب احتیاط شدن، انقلت مال اونه. ان بنا الاغلا علا وجوب الاحتیاط، بنای اغلا در زندگی روزمره وجوب احتیاط است در اوامر عرفیه، یعنی زندگی روزمره شون، اون اوامری که از صادرت و من الاطباء یا اول موالی، فان الطبیب اذا امر المریض به ترکیب معجونه، مثلا من جوشونده مثال زدم، مریم طبیبی به مریض امر میکنه که جوشونده بخور، فشک کفی جزئیته، این مریض شک میکنه در جزئیت شیعی، مثلا خاک شیر من مثال زدم که آیا لهو، آیا این خاک شیر هم جزء اون مرکب هست یا نه، با علم به این که ضرر نداره، یقیناً یه قدری خاکشیر قاطی اون جوشونده بکنه یقیناً ضرر نداره، فترکه المریض. حالا اگر مریض این کارو نکنه، یعنی احتیاطو نکنه، مع قدرته علی، با اینکه خاکشیر هم در اختیارش بود، استحق اللوم، ملامتش میکنن مردم، میگن این که عیبی نداشت، میخواستی یه قدری هم از او بریزی. این مال مریض در مقابل طبیب و کذا عبید در مقابل موالی ظاهریه و کزل مولا اذا امر عبده بزاله، یعنی به یک مرکبی امرش بکنه بگه این کار رو تحصیل بکن، این کار رو انجام بده، این شک بکنه در یه جزئی، اونم احتیاط میکنه. قلتو جواب میدی، میگیم این دو موردی که شما به ما نقض کردین، مورد اولش قبول داریم، بله مریض اگر شک بکنه فلان جز داخل این مرکب هست یا نه، بله حتما میکنه این کار رو، یعنی اون جز رو میاره، ولی از بحث ما خارجه. چرا؟ برای اینکه امر طبیب ارشادیه، بحث ما کجاست؟ اوامر مولویه، ما صحبت مولا و عبده، صحبت عقوبت و مصوبته، که اگه این کارو بکنه ثواب داره، این کارو نکنه عقوبت داره، بحث ما در اوامر ما قبول داریم و حرف شما رو، بله طبیبا چنین احتیاطی، یعنی مریض ها چنین احتیاطی میکنن، امر طبیب رو، این برای اینکه امر ارشادیه، که انه طبیب بهش میگه اگر میخوای علاج بشه بیماری راهش اینه، اگر میخوای خاصیت اون جوش دواها رو خلاصه احراز بکنی راهش اینه این کارو بکنی، مثل اکتوبو، اگر میخوای پول دست بین نره به کسی قرض میدی نوشته بگی، خب اون امر ارشادیه، یعنی اگر میخوای پول دست بین نره نوشته بگیر. اینجا هم همینجور طبیب که نه آمده گفته اگر دلت میخواد حالت خوب بشه این کارو انجام بده، قبول داریم مریض در اینجا احتیاط میکنه در چنین امری، ولی امر ارشادیه ربطی به کار ما نداره، کار ما کجاست؟ امر مولویه، اونجایی که مخالفتش عقوبت داره، موافقتش مصوبت داره، به حالی که امر طبیب رو اگر شما امتثال بکنی ثوابی نداره، خودت از بیماری نجات پیدا کردی، اگر مخالفت بکنی عقوبت اخروی نداره، خودت گرفتار بیماری میشی. پس بنابراین اون اولی رو قبول داریم اما از بحث ما خارجه، دومی رو قبول نداریم. شما تازه اول کلامه، شما میگه اوامر عبید نسبت به موالی اینجوری، یعنی اول کلامه، اولی رو قبول داریم از بحث ما خارجه، دومی که داخل در بحث ماست، چون هر جا پای مولا و عبد میاد تو کار صحبت از مؤاخذه و ثواب دادنه، ما در اونجا قبول نداریم چون اون عین مطلب قلتو. اما اوامر طبیب رو چرا قبول داریم؟ همینطوره، ولی فهیه ارشادیه از بحث ما خارجه، بحث ما در اوامر مولویه. اوامر ارشادی لیس المطلوب و فیها الا احراز الخاصیت المترتبت علی ذلک المأمور به. این آقای مریض میخواد احراز کنه خاصیتی که مترتب بر اون جوشونده است. بحث ما اونجا اونه، ولا یتکلم فیها من حیث الاطاعت والمعصیه. در اوامر طبیب که صحبت اطاعت و معصیت نی، که اگر مخالفت بکنی عقوبت، نکنی مصوبت. ولذا شاهد بر این مطلب که این مریض ها این احتیاط رو میکنن، حتی اگر طبیب به جمله خبریه هم بگه. عنایت بفرمین، یه وقت طبیب به این مریض با جمله انشایی حرف میزنه، باید این جوشونده رو بخوری، یه وقت نه، میگه جوشونده علاج بیماریه، این میشه جمله خبری. ایشون میگه بله در مورد مریض قبول داریم، اون برای این که میخواد احراز بکنه اون خاصیتو، لذا اگه به جمله خبریه هم بگه همین احتیاطو میکنه. چون یه وقت طبیب چی میگه؟ میگه جوشونده بخور، این میشه امر انشایی، امر طلبی. خب اینجا اگر این عب شک کردیم مریض، اون جز هم باید بریزه. حتی اگر به صورت جمله خبریه بگه، بگه چی؟ بگه جوشونده علاج سرماخوردگیه، نمیگه بخورا، جمله خبریه، باید اینجا این کارو میکنه. ولذا شاهد بر این که مریض ها در اینجا ها احتیاط میکنن، لذا لوکانه بیان اون دوا جوشونده به جمله خبریه غیر طلبیه هم که باشه، چون یه وقت طلبیه است میگه جوشونده بخور، یه وقت نه، میگه جوشونده علاج سرماخوردگیه. ایشون میگه در هر دو صورت این مریض اگر شک بکنه آیا فلان جز داخل در این جوشونده هست یا نه، احتیاط میکنه، و اگر نکنه عقلا ملامتش میکنن. حتی اگر اون طبیب اون دارویی که دستور میده به جمله انشائیه و طلبیه نباشه، به جمله خبریه هم باشه، کان لازم، یعنی لازم بر مریض، لازم است اون مریض مراعات احتیاط بکنه در اون جمله خبریه هم، و ان لم یترتب علی مخالفتهی و موافقتهی ثوابون و عقابون و کلام باب حالیه. اصلا صحبت عقاب و اینانی و حال اون که کلام یعنی بحث، با حال اون که بحث ما در مسئله اقل و اکثر چیه؟ اینه که آیا اگه من نیارم میشه شارع عقوبتم بکنه یا نمیتونه عقوبت بکنه؟ بحث اوامر ارشادیه، بحث در اینه که آیا قوی هست عقاب آمر، اینجا ها نوشته امر، قرار چیز بالاش علامت بدهید که آمر باشه. بحث ما، مسئله ما اینه، آیا قوی هست عقاب کنه آمر بر مخالفت مجهول؟ مجهول کدوم سوره؟ یعنی من سوره رو الان نیوردم، اتفاقا قیامت معلوم شد که واجبه، آیا آمر یعنی شارع میتونه من رو بر مخالفت نیاوردن این سوره عقوبت بکنه؟ قبیحه یا قبیح نی؟ پس نتیجتا اون اولی که شما گفتی قبول داریم که مریض احتیاط میکنه، ولی اون اوامر ارشادیش ربط به کار ما نداره، و اما دومی رو قبول نداریم. چرا؟ چون دومی اصل مطلب ما. آخه ایشون گفت چی؟ اوامر به حساب عبید در مقابل موالی ظاهریه، اگر شک بکنن در یه مرکبی احتیاطش میکنن، حتما احتیاط میکنن، جزء مشکوک هم میارن. ایشون میگه متأسفانه اول کلامه، اصلا بحث ما همینجاست، بحث ما راجع به عبد نسبت به مولا، چون هر جایی صحبت عبد مولا میشه صحبت چیه؟ عقوبته، که اگر مولا میتونه اینو عقوبت بکنی یا نه، این دیگه فرقی نمیکنه. پس اون مورد دوم قبول نداریم، یعنی عبید در مقابل موالی حالا میخواد موالی ظاهری بشه، مثل این اربابای ظاهری میخواد موالی واقعی باشه، مثل شارع مقدس. ما دلیل نداریم که اگر بر یک عبدی مرکبی واجب شد در یه جزء شک کرد، بر او واجب باشه احتیاط کنه و اون جزء بیاره، همچی چیزی نداریم. لذا میفرماد که و اما اوامر صادره به قصد اطاعت، که مورد دومی بود که شما گفتین، یلتزم و فیها به قبح المؤاخذه. تازه این خودش اول کلامه، ما ملتزم میشیم به اینکه قبیح هست مؤاخذه. یعنی اگر یک عبدی در مقابل مولا مرکب شد، یعنی مأمور شد به یک مرکبی، یه جزئی رو نمیدانست و قبیح هست مؤاخذش بکنن. عبدم در ما نحنفی هم از قبیله، یعنی در ما نحنفی هم این عبدی که شک داره نماز با سوره واجبه یا بی سوره، اگر بی سوره آورد قبیح هست مؤاخذش کنه شاره. اذا عجز العبد، اگر این عبد که دیروزم گفتیم بذل از جهدهو، جهدم کرده، تلاشم کرده، عاجز شده، دلیلی پیدا نکرده، مولا گفته اقیم الصلاة، این نه تا جزءشو پیدا کرده، تکبیرت الاحرام، فاتحه، ترتیب، موالات، رکوع، ذکر رکوع، سجده، ذکر سجده، تشهد، سلام، اینا رو پیدا کرده. حالا در جزء دهمیش که سوره شک کرده، اینجا این کسی که شک کرده تلاش خودش هم کرده، مولا هم توجه داره که این تلاش خودشو کرده، نمیشه ای رو عقوبتش کرد. لذا ایشون میفرماد اذا عجز العبد ان تحصیل العلم به جزئین، یعنی اگر عاجز شد فحصش هم کرد و علم نتونست پیدا کنه به این که سوره جزئه، فتطلع علیه المولا، مولا فرد اینه که شارع خبر داره، احاطه داره، میدونه این فحصاشو کرده و قدر علی رفع جهله، و مولا هم میتونه جهل اینو برطرف کنه. یعنی این کسی که الان شک داره نماز با سوره واجبه یا بی سوره، مولا میتونه از یه راهی جهل اینو برطرف کنه. از چه راهی؟ از راه این که الهام بکنه به قلبش، یا از راه خواب. بالاخره از یه راهی میتونه جهل اینو برطرف کنه، ولی نمیکنه. با همون بیان متعارف دستور نماز رو داده، اون بیان متعارف هم گفته، این پیدا نکرده، بر شارع هم لازم نیست رفع جهل این بکنه. اینم که به وظیفش عمل کرده، تلاششو کرده، شارع هم به وظیفش عمل کرده، به طور متعارف بیان امرشو کرده، این پیدا نکرده مجرای براءته. لذا ایشون میفرماد این عبدی که تلاششو کرده عاجزه، مولا هم مطلع است علیه بر اون عجزش، و قدر علی رفع جهله، و قدرت داره که اینو رفع جهل ازش بکنه، ولو علی بعض الوجوه غیر متعارفه. وجوه غیر متعارفه کدومه؟ الهام به قلب یا در خواب به قلبش بیفته که سوره واجبه، میتونه شاره این کارو بکنه که به قلب من بیفته سوره واجبه، که بهش میگن الهام، یا در خواب ببینم که سوره واجبه، شاره میتونه از یه همچیلاهایی جهل منو برطرف کنه. الا انه نه، ان شاره اکتفا بالبیان المتعارف، شاره طبق متعارف، بیان متعارف اینه، اقیم الصلاة هم گفته، اجزا و شرائط هم گفته، حالا به دست این نرسیده، فختفا علی العبد، شارع به وظیفش عمل کرده، اقیم الصلاة رو با اجزایش گفته، فعلا بر این مخفی شده، لبعض العوارض. میدونید عوارض کدومه؟ همون اسباب اختفا چی بود؟ بقیه بقات، سهو روات، تقطیع روایات. خلاصه شارع بیانشو کرده، منتها یا راویا سهو کردن به این نگفتن، یا در اثر تقطیع روایات، یا در اثر ظلم ظلمه، بالاخره شارع به وظیفش عمل کرده، بیان رو به طور متعارف گفته، به دست این نرسیده، اینم به وظیفش عمل کرده، فحصاشو کرده، چیزی پیدا نکرده، حالا میخواد حکم به براءت بکنه. پس چی شد آقا؟ اون دوتایی که شما به ما نقض کردی، یک موردشو قبول داری ولی از بحث ما خارجه، مورد دومش اصلا قبول نداریم. چرا؟ برای این که پای عبد و مولا که بیاد تو کار پای مؤاخذه و عقوبته، و این عبد به وظیفه خودش عمل کرده، مولام به وظیفه خودش عمل کرده، لذا اگر این حکم بکنه به براءت و عدم وجوب سوره، بر فرضم که واجب باشه اینو نمیشه عقوبتش کرد. نعم قد یأمرو. این نعم آقا استثنای از اون لا یلتزمه. الان گفتیم چی؟ گفتیم نسبت به اوامر مولوی لا یلتزم. یلتزم به قبح مؤاخذه، یعنی ملتزم میشیم که مؤاخذه قبیحه، یعنی اونجا لازم نیست احتیاط بکنه. نعم ایشون میگه چرا؟ یک جایی هست که عبد در اونجا باید احتیاط بکنه. تا الان گفتیم این فصلشو کرده و دلیل پیدا نکرده براءت جاری کنه، و شارع هم نمیتونه عقوبتش کنه، احتیاط هم برش واجب نیست. نه هم یه جای احتیاط واجبه. کجا؟ شک در محصل. این آقا انشالله در مسئله چهارم، ما فعلا تو مسئله اولا هستیم، در مسئله چهارم میخونیم اگر کسی شک در محصل بود اونجا احتیاط واجبه. یعنی چی محصل؟ یعنی شک در تحصیل غرض. مولای امری کرده و قرضش از این امر یه چیزی بوده، حالا من نمیدونم این مرکبی که به من امر کرده و یک قرضی داشته، اگر من یه جزءشو شک کردم بدون او بیارم آیا قرض حاصل میشه یا نه؟ نه، باید اینجا احتیاطاً اون جزءو بیاری تا بدانی قرض مولا تحصیل شده. یادم میاد به نظرم یکی از مثالایی که ایشون اونجا میزنه به نظرم اینه. الان وضو رو شارع واجب کرده، خب وضو اثرش چیه؟ طهارته. یعنی الان ما مکلفیم لا صلاة الا بطهورین، ما باید طهور. حالا نمیدونم این وضویی که وضو همون غسلات و مسحاته، طهارت چیه؟ اون حالتی است که از این غسلات و مسحات پیدا میشه. خب شارع من امر کرده به وضو، برای چی؟ غرضش چی بوده؟ غرضش این بوده من به اون طهارت معنوی برسم. حالا من شک میکنم آیا این وضویی که طهارت آوره آیا مزمزم در شرطه؟ یه قدری باید آب تو دهنم بکنم مزمزه کنم؟ آیا استنشاق باید قدری هم آب استنشاق؟ شک میکنم. میدونم شارع امر به وضو کرده، اما غرضش چیه؟ حصول اون طهارت. حالا من شک میکنم آیا این وضویی که به غرض طهارت شارع واجب کرده آیا این درش استنشاقم معتبره یا نه؟ آیا درش مزمزه معتبره یا نه؟ باید احتیاط کنی. چرا؟ برای اینکه این وضو رو گفتن برای اینکه اون طهارت حاصل بشه. شما اگر شک بکنی که بدون این استنشاق بدون این مزمزه اون طهارت حاصل میشه یا نه، شک در تحصیل غرضه. در شک در تحصیل غرض باید احتیاط کرد. ایشون میگه اگر اینو بپذیریم ممکنه اینجا اینو بگیم، ممکنه اینجا مولایی به عبدش گفته برو برای من سقمونیا تهیه کن. البته تو عبارت سقمونیا نی، مسهلون لصفرا داره و اون سقمونیا است. تو منطق یادتونه میگن سقمونیا مسهلون لصفرا، اون اسهال صفرا میکنه. نسخه جامعه مدرسین داره اسبال، غلطه، اسهال صفرا، تسهیل یعنی تخفیف. خب شما در نظر بگیرین سقمونیا یه ماده‌ای بوده، یه داروی گیاهی، 7-8 تا جزء بوده و این فقط تنها در هند بوده. حالا شما در نظر بگیرید 100 سال 200 سال پیش رو که کسی بخواد بره هند چقدر هزینه داره، چقدر مشکلات سفر داره. حالا این مولا صفراش زیاد شده، چون اون وقتا میگفتن این آقا صفرا داره، این آقا بلغم داره، این آقا سودا داره، هر کدومش هم یه دارویی داشت. حالا صفرا مسهل مخففش سقمونیاست. به عبدش میگه چی؟ میگه این پولو بگی برو در شهر هند این سقمونیا رو تهیه کن. و این عبد میدونه برای چی داره میره، قرضش چیه؟ اسهال صفرا. مولا این همه داره پول خرج میکنه، این بیچاره اینقدر باید زحمت بکشه، تمام اینا مال چیه؟ برای اینکه اون قرض حاصل بشه، یعنی که اون صفرا تخفیف پیدا کنه. خب اب میره، با هر مصیبتی هست خودشو میرسونه به اونجا. این اجدار رو تعیین میکنه، شک میکنه آیا خاک شیرم من که خاک شیر مثال میزنم، برای اینکه یقینا خاک شیر عیبی نداره، میگن فلانی خاک شیر مزاجه، یعنی با همه مزاجا سازگاره. حالا اینجا اونجا جوشونده بود، اینجا سقمونیا. خب این عبد میره اونجا، یقین میکنه، چند تا رو تهیه میکنه، شک میکنه. خب دستگاه ارتباطی هم که نبوده، شک میکنه آیا اینجا خاک شیرم جزو این سقمونیا هست یا نه. عقلش چی میگه؟ میگه حالا چی آدم یا خودم خاک شیر تهیه کن، برای اینکه اگه تهیه نکنی بریم ایران، خب ایران خاک شیر نی، و قهرن وقتی خاک شیر نباشه غرض مولا حاصل نمیشه. ببینید شیخی که تا حالا میگفت نمیخواد احتیاط کنی، اینجا میگه نه. چرا اینجا میگه نه؟ برای اینکه شک در تحصیل غرضه. غرض تا حالا ایشون میگفت احتیاط نمیخواد بکنی، اگه شک کردی در یک مرکبی که فلان جزء هم داره یا نه، لازم نیست احتیاط. در مورد عبید و موالی اینجور فرمود، اما حالا میگه نه، همین مولایی که من گفتم احتیاط لازم نیست بکنه در مورد عبدش، همینجا اگر امری کرد و این شک در تحصیل غرض مولا کرد، در اینجا باید احتیاط بکنه، اون خاکشیرم زمیمه بکنه. پس نتیجتا ما اگر منکر شدیم در مورد مولا و عبد و گفتیم احتیاط لازم نیست، نعم چرا؟ یعنی در یه جا هست که اگر مولا به عبدش یه امری بکنه و یک غرضی داشته باشه، برای تحصیل غرض مولا باید احتیاط کنه. پس نعم معلوم شد به کجا میخوره؟ به اون یلتزم به قبح مؤاخذه. ما گفتیم لازم نیست اون احتیاط کنه، اون عبد در مقابل مولا، و اگرم واقعا واجب بود مؤاخذش نمیشه کرد، احتیاطش لازم نیست. نعم چرا؟ یه جا هست که اگر مولا به عبدش دستوری بده و اونجا شک در غرض باشه، اونجا احتیاط واجبه. یعنی اگه احتیاط نکنه ملامتش میکنن، عقوبتش میکنن. نه هم قد یعمر المولا به مرکبه، که این مرکب سقمونیاست، به قرینه خط بعد که صحبت از اسهال صفراست و تسهیل صفرا مال سقمونیاست، اون مرکب میشه سقمونیا. مولایی عبدش رو امر میکنه که برو هند برای من این سقمونیا رو تهیه کن، یعلم، اینجا ما میدانیم، یا این عبد یعلم که مقصود منهو، مقصود از این سقمونیا چیه؟ تحصیل عنوانیست که یشک فی حصولهی ازا عطا بذالک المرکب بدون ذاک الجزء المشکوک. اینجا این الان یقین داره اگر اون خاکشی جزء مشکوک اونو بریزه، یقینا غرض مولا اون عنوان تسهیل صفرا حاصل میشه، اما بدون او شک داره. ببینیم مقصود میدونه تحصیل عنوانه، که شک داره که اون عنوان سقمونیا مثلا حاصل میشه اگر اتیان کنه به اون مرکب بدون اون جزء مشکوک، شک داره. اینجا باید احتیاط کنه. چرا؟ برای اینکه شک در تحصیل غرض مولاست، باید یه کاری بکنه که یقینا غرض مولا تأمین بشه. غرض مولا چیه؟ صفراش بیاد پایین. با ریختن خاک شیر یقینا صفراش میاد پایین، اما بدون خاک شیر نمیدونیم صفرا میاد پایین یا نمیاد پایین، باید احتیاط بکنه. لذا ایشون میگه کما اذا امر به معجونن، اگر این امر شد این عبد به یک معجونی که همون معجون همون مرکبه، همون سقمانیاست، که علما ان المقصود من اسهال الصفرا. اون نسخه جامع مدرسین داره اسبال غلطه، اسهال نه که فلانی اسهال گرفت، یعنی تسهیل، تسهیل یعنی تخفیف، و این میدانه برای تخفیف صفرای مولا داره این همه پول هزینه میشه و خلاصه مرتکب این همه زحمات داره میشه، به حیثی که کانه هوبل مأمور به هوبل. به چی برمیگرده؟ همون اسهال صفرا. یعنی این عبد میدانه اصلا مأمور به حقیقش چیه؟ این که صفرا رو بیاره پایین. الان که مولا این پولو بهش میده، میگه برو اونجا، الان به این عبد بگیم مأموریت شما چیه؟ میگه مأموریت من اینه باید یه داروی تهیه کنم که صفرای مولامو بیاره پایین. خب این اسهال صفرا مأمورم به حقیقیه، یا حالا مأمورم به هم نباشه، علما انه القرض من المأمور به. یا این تسهیل صفرا مأمور به حقیقیه، یا اگرم مأمور به نباشه انهو تسهیل صفرا انهو الغرض من المأمور به، لااقل غرض از این مأمور به یعنی رفتن به هند و تهیه کردن اون دارو غرضش اسهال صفراست. فانه تحصیل العلم به اتیان المأمور به لازمون. این عبد چیکار کنه؟ شک در تحصیل غرضه. اگر خاکشی رو تهیه بکنه یقینا غرض مولا حاصل میشه، صفراش تخفیف پیدا میکنه، اما اگر خاکشی رو نریزه نمیدانه که آیا غرض مولا حاصل میشه یا نه. عقل میگه باید چیکار کنی؟ باید علم پیدا کنی به اتیان مأمور به، یعنی باید یقین کنی که کاری کردی که صفرای مولا رو پایین آوردی. در اینجا تحصیل علم لازمون، یعنی باید کاری بکنه که بدانه اون مأمور و به رو انجام داده، اون تسهیل صفرا محقق شده. کما سیجی و انشالله در مسئله چهارم میگیم. خب عنایت بکنید آقا، تا شیخ این اعتراف رو میکنه انقدر خوشحال میشه. شیخ چه اعترافی کرد؟ آخه اول گفت ابدال لازم نیست به حساب احتیاط بکنن. با نعم گفت چرا؟ اگر یه جایی شک در تحصیل غرض بود، اونجاها ابدا باید امتثال کنن، باید احتیاط کنن. کجاها؟ اونجایی که شک در تحصیل غرضه. تا این اعترافو شیخ میکنه، آقای سبزواری میاد جلو، محقق سبزواری میگه خیلی خوب، شما خودت اعتراف کردی که در شک در تحصیل غرض احتیاط لازمه. اتفاقا اوامر شرعیه تماما از این قبیله. این اوامر شرعیه البته بنابر مذهب عدلیه، میدانید که عدلیه معتقدن این نواهی که ما داریم ناشی از یک مفاسدیه، این اوامری که به عهده ماست ناشی از یک مصالحیه. این بنابر مذهب عدلیه است، مقصود از عدلیه امامیه تنها نیست، معتزله رو هم شامل میگیره. چون معتزله ولو از عامه هستن، مذهبشون هم کثیفه، خسیفه، خفی به حساب باطله، ولی معذالک با اینکه مذهبشون سخیفه ولی در بعضی از جاها با ما موافقن، یعنی یه قدری با ما نزدیکترن از اشاعره. چون عامه دو طایفن، یه عدهشون اشاعرن جبری مذهبن، رئیسشون هم فخر رازیه، یه عدهشون معتزله هستن که اینا تفویضی مذهبن، رئیسشون هم زمخشریه. اینا هر دو باطلن، ولی در عینی که هر دو باطلن معتزله یه قدری به ما نزدیکتره. چون اشاعره یک مبانی عجیب و غریبی دارن. اولا منکر حسن و قبح عقلی هن، میگن عقل خوب و بد سرش نمیشه. الحسن ما حسنه و شاره، القبیح ما قبحه و شاره. اگه شاره اومد گفت ظلم قبیحه، بعد عقلم میگه قبیحه. اگه شاره اومد گفت اون کار خوبه، احسان خوبه، عقلم میگه خوبه. و الا عقل حسن و قبح سرش نمیشه. الحسن ما حسنه و شاره، القبیح ما قبحه و شاره. اونا یه همچه عقیده ای دارن، ولی معتزله میگن نه، عقلم خوب و بد سرش میشه. عقل میتونه به فهم ظلم بده، احسان خوبه، ولو دینی هم نباشه عقل این چی داره میفهمه. این یه اختلاف. یه اختلاف دیگه که با اشاعره ما داریم، اشاعره میگن اصلا احکامی نیست در واقع، در واقع حکمی نی، خدای متعال لوحی نی، محفوظی نی، اصلا حکمی نی، خدا بلد نیست اصلا حکمی جلب کنه. خدا یه مش مردم رو خلق میکنه، اینا برن مجتهد بشن، درس بخونن، اینا اگه فتوا دادن فلان چیز واجبه، خدا هم می‌نویسه واجبه، و الا خود خدا چیزی نمی‌فهمه. غرض یه همچه عبا مطلقی اینا دارن ها، که اصلا احکامی نی، لوح محفوظی نی، بنابراین مجتهدینی باید بیان یه فتاوی بدن. حالا که اینا فتوا دادن، اگر مجتهد فتوا داد نماز جمعه واجبه، از امروز ثبت میشه در لوح پروردگار که نماز جمعه واجبه. بنابراین یه همچین افکاری دارن، ولی عدلیه نه. عدلیه میگن احکامی هست، قبل از این که بشری به دنیا بیاد، قبل از این که مجتهدی بیاد فتوا بده، احکامی بوده و اون احکامم ناشیه از مصالح و مفاسد، یعنی اگر نماز واجبه مصالحی داشته. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاة معراج المؤمن. اگر خدای متعال صلات رو واجب کرده برای این غرض ها بوده، اگر شراب و ربا رو حرام کرده برای مفاسدش بوده. غرض عدلیه که میگیم شامل معتزله و شامل امامیه میشه. حالا این آقای انقلت همین میگه، میگه و شما اعتراف کردیم که در شک در تحصیل غرض احتیاط واجبه. اتفاقا اوامر شرعی همش از این قبیله، یعنی این اوامر شرعی ناشی از یه اغراضیه. هر وقت من شک بکنم این نماز چرا واجب شده، یه غرضی بوده برای تنها عن الفحشاء والمنکر بوده، چون غرض اونه. اگه شک کردم آیا سوره واجبه یا نه باید بیارم. چرا؟ خودتون الان گفتید، خودتون گفتین شک که در تحصیل غرض احتیاطش واجبه. من الان نمیدونم اگه نماز با سوره بیارم یقینا اون غرض حاصل شده، تنها عن الفحشاء والمنکر، عروج مؤمن، تمام اینا حاصل میشه. اما اگه بدون سوره بیارم نمیدونم اون غرض حاصل شده یا نشده. خود شما الان اعتراف کردین در شک در تحصیل غرض احتیاط واجبه، پس با حق با ماست. یعنی در اینجا هم که شما نمیدونی نماز با سوره واجبه یا بی سوره، به اعتراف خودتون باید بگید سوره واجبه. لذا ایشون میفرماد انقلت. انقلت از کجا پیدا شد؟ از این نعم، چون شیخ اعتراف کرد در شک در تحصیل غرض احتیاط لازمه، انقلت میاد جلو میگه اتفاقا اوامر شرعیه کلها من هذا القبیل بنا ان علی مذهب العدلیه. اینم زمین بکنی، ایشون فردا میگن ولی حالا شما زمین بکنی. این آقا اومده میگه تمام اوامر شرعیه بنا بر مذهب عدلیه که احکامی هست، اغراضی هست، بنابر این مذهب و الا بنابر مذهب اشاعره که اغراضی نیستش، تا اینکه برای رسیدن به اون غرض ما احتیاط بکنیم. این آقا میگه تمام اوامر شرعیه مثل همین نماز از همین قبیله، البته بنابر مذهب عدلیه. چرا؟ لابتناعها، برای اینکه اوامر شرعیه مبتنیست، بنابر مذهب عدلیه با مبتنیست بر یک مصالحی در مأمور به، یعنی در مأمور به که صلاته یک مصلحتی بوده، اون مصلحت باعث شده شارع چنین امری کرده. لذا می فرماد پس بنابراین این اوامر شرعیه مثل اقیم الصلاة این مبتنیست بر مصالحی که در مأمور به هست. حالا اون مصلحتی که در اون اوامر هست اما من قبیل العنوان فی المأمور به او من قبیل الغرض. این اوامر شرعیه یا از قبیل عنوانه یا از قبیل غرض، هر کدام باشه باید احتیاط بکنی. فرق بین عنوان و غرض هم عرض بکنم دیگه معطلش نکنیم. ببینید آقا، عنوان به چیزی میگن که در لسان دلیل اخذ میشه، یعنی مولا در لسان دلیل میگه و امرشو میبره رو اون. اما غرض به چیزی میگن در لسان دلیل اخ نمیشه. الان مثالش عرض میکنن، سلم مع طهاره، این شارع فرموده سلم مع طهاره. این طهارت چیه؟ عنوانه، یک عنوان یه این طهارت. این عنوان اخذ در لسان دلیل شده، یعنی امر شارع رفته روی او، نماز بخوان با طهارت. خب این انطهارت رو میگن عنوان. این عنوان با چی حاصل میشه؟ با وضو گرفتن. شما لذا اگر شک کردی در وضو استنشاق و مزمزم شرط یا نه، احتیاطم باید بیاری. چرا؟ برای این که حکم رفته رو عنوان طهارت، سل مع طهارت، و طهارت با چی حاصل میشه؟ با اون وضو گرفتن. پس اگر شما شک کردی استنشاق و مزمزه در وضو گرفتن لازمه یا نه، این شک که در حصول عنوانه، یعنی اگر بیاری این عنوان حاصل شده، اگر نیاری نمیدونی حاصل شده یا نه. پس در اینجا که حکم رفته رو عنوان شما باید احتیاط کنی. اگر در وضو شک کردی استنشاق معتبره یا نه، اونم بیاری تا بدونی این عنوان حاصل شده. چرا؟ برای اینکه بدون این احتمال میدی عنوان طهارت حاصل نشده. این مال عنوان. ببینید عنوان چیزی میگن که در لسان دلیل اخذ شده و امر روی او رفته. قرض چیه؟ قرض به چیزی میگن که در لسان دلیل اخذ نشده. در لسان دلیل اخذ نشده. امر همینجوری گفتن اقیم الصلاه، نگفتن اقیم الصلاه بر اینکه عروج مؤمنه، نگفتن اقیم الصلاه بر اینکه تنها عن الفحشا، نگفتن اقیم الصلاه بر اینکه تقرب حاصل میشه. ببینی اونا غرضه، یعنی غرض رو نمیشه تو امر آورد. بنابراین شما اگه شک کردی این نماز با سوره واجبه یا نه، باید احتیاط بکنی. چرا؟ برای اینکه مأمورم بهت اون غرضه و اون غرض رو بعد شما حاصل کنی. خلاصه مطلب مستشکل میگه چی؟ میگه آقا همون طوری که در اون سقمونیا شما گفتی احتیاط واجبه برای تحصیل غرض، اینجا هم این نمازی که بر ما واجب شده به خاطر یک غرضیه. من اگر شک بکنم که این سورم جزئه یا نه، باید اونو بیارم تا یقین کنم اون غرض حاصل میشه، و الا اگه نیارم نمیدونم غرض حاصل میشه یا نمیشه، و در شک که در تحصیل غرض احتیاط لازمه.